ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 بهمن سال 1399 برابر با 4 فوریه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در وین را به 20 سال حبس محکوم کرد. اسدالله اسدی به برنامه ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم است. در حکم دادگاه گفته شده که او بمبی را که قرار بود در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس کار گذاشته شود در یک محموله دیپلماتیک از ایران به اروپا منتقل کرده بود. این نخستین بار است که یکی از دیپلمات‌های شاغل جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در خاک اروپا دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود. آقای اسدی در جلسه دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و خواستار استفاده از مسئولیت دیپلماتیک شده بود. اما قاضی دادگاه در بخشی از حکم خود گفته است که مسئولیت دیپلماتیک این شامل حال او نمی شود. ایران در 2 سال گذشته در تلاش بوده تا نقش اسدالله اسدی در پرونده بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین را انکار کند و با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی را به ایران بازگرداند. 3 متهم دیگر این پرونده، امیر سعدونی، مهرداد عارفانی و نسیمه نعمانی، هر یک به 15 تا 18 سال حبس محکوم شدند. رئیس پلیس فتوا در استان مازندران از دستگیری 6 تن به جرم همکاری با آنچه که یک کانال معاند خوانده شده خبر داده است. او افراد بازداشت شده را به تلاش برای براندازی حکومت متهم کرد و گفت که آنها با عنوان مطالبه گری خبرهای کذب و از اقدامات مسئولان در غرب استان مازندران و کشور در یک کانال خبری منتشر می‌کردند. رئیس پلیس فتایی استان مازندران درباره این کانال خبری به افراد بازداشت شده توضیح بیشتری نداد و تنها گفت که یکی از این افراد عضو خانه مطبوعات مازندران بوده و به گفته او سابقه مجرمیت داشته است. در سالهای گذشته برخی فعالان رسانه‌ای به دلیل فعالیت در فضای مجازی با اتهامات امنیتی، بازداشت و محاکمه روبرو شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه گفت که این رأی تنها در خصوص صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران است، در حالی که جمهوری اسلامی می‌خواهد وانمود کند که این رأی درباره محتوای شکایت بوده است. دقایقی پس از صدور رأی دادگاه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آن را یک پیروزی حقوقی بزرگ برای تهران توصیف کرد. دیوان لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را دارد. ایران در شکایت خود در سال 1397 مطرح شده گفته است که دولت ترامپ با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران عهدنامه مودت ایران و آمریکا را نقض کرده است. این عهدنامه در سال 1334 بین دولت آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران امضا شد. آمریکا میگوید دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد. روز پنجشنبه کره جنوبی تأیید کرد که به رغم اظهارات رسمی مقامات ایرانی مبنی بر آزاد ساختن خدمه نفتکش توقیف شده آن کشور، کارکنان این نفتکش هنوز در کشتی هستند. سپاه پاسداران ایران یک ماه پیش نفتکش کره جنوبی را به اتهام آنچه که آلوده سازی زیست محیطی خلیج فارس خوانده بود توقیف کرد. خدمه این کشتی نیز بازداشت شدند، اما روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که 20 خدمه آن آزاد خواهند شد و می توانند به کشورهای خود بازگردند. وزارت خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که خدمه کشتی هنوز در این نفتکش هستند و مقامات آن کشور روز چهارشنبه برای نخستین بار با آنها ملاقات کردند. خدمه این نفتکش از کشورهایی همچون کره، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به 20 سال زندان محکوم کرد. از آخرین اخبار کرونا در ایران هم خواهید شنید. و ایران در جدول بررسی وضعیت دموکراسی باز هم در قعر جدول قرار گرفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت به 20 سال زندان محکوم شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهدی احمدی.
دادگاهی در بلژیک روز پنجشنبه 16 بهمن به محکومیت قطعی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی رأی داد و او را به گذراندن 20 سال زندان محکوم کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 در حومه پاریس مدتی پیش بازداشت شده بود. ساعتی پس از اعلام رأی دادگاه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی صدور حکم 20 سال زندان برای آقای اسدی را محکوم کرد. در این باره سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرایند قضایی و صدور حکم اخیر غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌المللی است و جمهوری اسلامی آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. پلیس بلژیک در ژوئن 2018 اعلام کرد که انتقال مواد منفجره به فرانسه برای بمب‌گذاری را خنثی کرده است. قرار بود در گرد همایی شورای ملی مقاومت تعدادی از افراد سرشناس از جمله رودی جولیانی وکیل سابق دونالد ترامپ شرکت کنند. دولت فرانسه اکتبر سال گذشته وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و به رغم تکذیب این اتهام از سوی جمهوری اسلامی این موضوع باعث ایجاد تنش در روابط ایران و اروپا شد. آقای اسدی متهم است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا این همایش را هدف حمله قرار دهند. او که از حضور در دادگاه خودداری کرده، هر گونه نقش در توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق را که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد، تکذیب کرده است. در این پرونده سه متهم دیگر به نام‌های امیر سعدونی، نسیم نعامی و مهرداد عارفانی نیز حضور داشتند و هر سه در همین روز حکم زندان خود را از 15 تا 18 سال حبس دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سه نفر علاوه بر حکم زندان شهروندی بلژیک را نیز از دست خواهند داد. جمهوری اسلامی سالهاست که به انجام اقدامات تروریستی و قتل در خارج از مرزهایش به ویژه در اروپا متهم است، اما این نخستین بار است که یک مقام این حکومت در دادگاهی اروپایی با چنین اتهاماتی محکوم می شود.
گزارش مهدی احمدی رو میشنیدید. برای تحلیل بیشتر ابعاد مختلف این گزارش دو مهمان داریم: ایرج مصداقی پژوهشگر و فعال سیاسی از سوئد و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه با ما هستند. به شما مهمانان عزیز خوش آمد میگم. آقای مصداقی، اول من با شما شروع میکنم. صدور چنین رأی، اون هم علیه یک دیپلمات جمهوری اسلامی، رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما یا نشانه تغییر رویکرد اروپا نسبت به ایران هست؟
این تغییر رویکرد فکر نمی کنم باشه، بلکه در واقع به نوعی نمی شد دیگه از این موضوع چشم پوشی کرد. می دونید که این مسئله تلاش برای بمب‌گذاری در یک مجمعی است که در اون بسیاری از دیپلمات‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند، چهره‌های سیاسی شرکت می‌کنند، بسیاری که در بالاترین سطوح سیاسی خدمت کردن شرکت می‌کنند. این اقدام بسیار بسیار خطرناک بوده و من تصورم اینه که اروپا اونجوری که شاید و باید در ارتباط با این اقدام بسیار بسیار خطرناک برخورد نکرده. ما میدونیم که اتفاقا در جریان ترور میکونوس وقتی که حکم دادگاه منتشر شد، این کشورهای اروپایی بودن که در اقدامی هماهنگ سفراشون رو از ایران فراخوندن. میدونیم در ارتباط چنین چیزی صورت نگرفته، در حالی که این اقدام بسیار بسیار خطرناکتر از میکونوس بوده.
آقای حسین علیزاده، جمهوری اسلامی در طول این روند این دادگاه از زمانی که شروع شد همواره بر مسئولیت دیپلماتی که اسدالله اسدی تاکید داشته. از نظر شما مسئولیت دیپلماتی که آقای اسدی واقعا آیا اینجا محملی داره با توجه به اینکه دادگاه در بلژیک برگزار شده و آقای اسدی در اتریش دیپلمات جمهوری اسلامی هستن؟
خب دو تا نکته رو من در اینجا میتونم خیلی برجسته کنم. نکته اول این که آیا این مسئولیت برقرار بوده یا نه، پاسخ من این هستش که فردی که اعزام میشه به کشوری به عنوان دیپلمات با داشتن پاسپورت دیپلماتیک اون مسئولیت در قلمرو کشور میزبان داره. پس بنابراین اگر از حوزه مأموریت خودش پاشه بره جای دیگری و در اونجا مرتکب خلافی بشود، میتوان اون مسئولیت هایی که بر اساس کنوانسیون 1961 وین برای کادرهای دیپلماتیک در نظر گرفته شده اون رو مرتفع دانستش، که هم بر اساس همین دادگاه همین حکم رو مرتفع کرده و اون رو به دادگاه برده. این نکته اول نظر حقوقی. اما خب خواهید گفت که جمهوری اسلامی خواهد گفت نه من این قبولش ندارم. نکته دومی که میخوام بگم این که خب اگر شما با این موضوع مخالف بودید چرا واکنش های مؤثر انجام ندادید؟ ببینید پرونده آقای اسدالله اسدی نزدیک 2.5 سال به طول انجامیده. 2.5 سال دیپلمات شما، یعنی عنوان دیپلماتی میدونیم که به حال اون نیروی امنیتی بوده با پوشش دیپلماتیک آمده. حالا این فردی که اسمش دیپلمات است این تحت بازداشت قرار گرفته. دیپلمات رو حتی کیفش رو نمیتونن دست بزنن، کیف دیپلمات نمیتونه باز بشه در فرودگاه مگر مراحل سختی داره. حالا چطور هستش که اگر شما استناد میکنید به کنوانسیون 1961 که دیپلمات ها مسئولیت داره از نگاهش، خب چرا واکنش مؤثر انجام ندادید؟ آیا غیر از این هستش که ادله آنچنان محکم بوده که واقعا خود جمهوری اسلامی هم نمیتوانست کاری بکنه؟ بعد برای اینکه من موضوع روشن بشه یه مثال خیلی سریع بزنم. ببینید شما در 1994 یه بمبگذاری در آرژانتین اتفاق افتاد و مرکز یهودیان آرژانتین به نام آمیا. در اونجا سفیر وقت ایران آقای هادی سلیمانپور به عنوان متهم شناخته شده بود. در سال 2003 آقای هادی سلیمانپور با پاسپورت عادی، دقت بفهمید، با پاسپورت عادی سفری آمده بود به لندن برای کارهای تحقیقاتی پژوهشی مطالعاتی، در اینجا دستگیر شدش. من فقط خواهش میکنم شما برید مراجعه کنید ببینید چه هاشا و کرنای جمهوری اسلامی رو تو انداخته که دیپلمات اسبق ما رو شما دستگیرش کردید. گرونترین وکلا رو گرفتن در از 2-3 هفته هم به حال آزادش کردن رفتش. خب چرا شما این رفتار مؤثر رو در مورد این دیپلماتی که با پاسپورت سیاسی هستش اتهام بمبگذاری روش هستش، 5 کشور اروپایی، چرا شما مؤثر عمل نمی کنید؟ وقتی عمل نمی کنید معناش این هستش که ادله آنچنان محکم و محکمه پسند هستش که واقعا دست جمهوری اسلامی هم خالی است.
آقای مصداقی، به نظر شما، شما اشاره کردید گفتید که کشورهای اروپایی اونطور که در قضیه میکونوس هماهنگ با هم عمل کردند این بار عمل نکردند، به نظر شما دلیلش چه هست؟
دلیلش به خاطر امتیازاتی است که میخوان در برجام به دولت جمهوری اسلامی بدن، نمیخوان برجام رو وصل کنن، چون میدونید ابتدایی ترین کاری که میبایستی انجام بدن، یعنی اروپا اگر بخواد به وظیفه خودش در ارتباط با این مسئله عمل بکنه، به خصوص بعد از قضیه میکونوس، به خصوص بعد از اینکه در میکونوس اینها پذیرفته بودن و وعده داده بودن و قول داده بودن که دیگه در محدوده اروپا دست به چنین کارهایی نزنن، ولی میبینیم که نقض تعهد کردن و میبینیم در بالاترین سطح و در بدترین شکل ممکنه میخواستن در پاریس بمبگذاری کنن. اگر اروپایی ها بخوان به وظیفه خودشون عمل کنن، قطعا میبایستی برخوردی بسیار بسیار محکمتر از میکونوس انجام میدادن، ولی متاسفانه به خاطر مسئله برجام و امتیازاتی که در رابطه با واجهایی های رژیم در ارتباط با مسائل هسته‌ایش و آزمایشات موشکیش میخوان بدن، اروپا داره میده و اساساً در طول این سالهای گذشته هم دو سال و نیمی گذشته ما میبینیم اروپایی ها تا در واقع تا اونجایی که میشده تلاش کردن که این موضوع رو با کمترین تنش حل بکنن.
یعنی شما خوشبین نیستید، تصور میکنید که این رای چندان محکمی نیست، چون به هر حال میدونیم که میتونن اعتراض بدن وکلا.
نه، رای که رای محکمی است، این چیزی بوده که دستگاه قضایی بلژیک این رای رو داده، غیر از این نمیتونستن رای بدن، اینقدر ادله محکمه، اینقدر اسناد فراوان هست. من اتفاقا دو سه هفته پیش که این موضوع به تعویق افتاده بود صدور رای، با خود رادیو فردا مصاحبه داشتم، گفتم قطعا این حکم صادر خواهد شد، قطعا این وقفه مسئله فنی و امکان نداره بتونن سر این موضوع سازشی بکنن یا از صدور رأی جلوگیری کنن. چنین چیزی محال بود. دستگاه قضایی بلژیک و اساساً اروپا نمیتونه همچین چیزی رو بپذیره که با وجود این همه سند شما بخواید ایشون رو تبرئه کنید. اما در ارتباط با این عملیات تروریستی چه برخوردی میشد کرد، اون یه بحث دیگه است که به مسائل سیاسی برمیگرده، به منافع دولت‌ها برمیگرده و عملاً ما میبینیم نوعی انفعال در این رابطه بوده و اتفاقا دولت‌های اروپایی تا این لحظه‌ای که ما داریم می‌بینیم هیچ در واقع اقدامی انجام ندادن و هیچ واکنشی نشون ندادن. گویی یک اتفاق ساده افتاده، یه چند نفری این وسط اینها متهم بودن و حالا هم خب به اتهامات اینا رسیدگی شده، در حالی که مسئولیت مستقیم دولت جمهوری اسلامی است، در حالی که در بالاترین سطوح مسئولین جمهوری اسلامی برای تلاش در بمب‌گذاری در یک مجمع بین‌المللی. ببینید این موضوع هیچ ربطی نداره به اینکه ببینید آقا یک گروه سیاسی بوده، مثلا یک نشست چهار تا ایرانی بوده مثلا میکنوس. نه، مطلقاً موضوعی نیست. کسانی که در اون مراسم شرکت داشتن در بالاترین سطوح سیاسی دولت‌های اروپایی، امریکایی، آمریکای لاتین، عربی، منطقه‌ای و حتی آفریقایی شرکت داشتن و این مسئله اقدام علیه جامعه بین‌المللی است. هیچ چیز اقدام علیه یک گروه سیاسی نیست و رژیم جمهوری اسلامی میدونسته چی کار میکنه و در کجا داره این کار رو انجام میده و برخوردی که دولت‌های اروپایی دارن میکنن مطلقاً متناسب با جرم انجام گرفته نیست.
آقای علیزاده، من از شما میخوام که پیشبینی شما رو بشنوم. پیشبینی میکنید که در صورت که حکم قطعی بشه بعد از اتمام این دوره اعتراض و اینا، فکر میکنید که ایران چه خواهد کرد؟ آیا اقدام به مبادله میکنه یا تصور شما چی هست؟
من تصور میکنم از نوع رفتارهایی که پیشتر هم دیده بودیم، مثلا در مورد اون سه نفری که اصطلاحا گفتن تاجر هستن در تایلند، ولی خب رفتون برای یک عملیات تروریستی و بعدا اون رو مبادله کردن با اون خانم استرالیایی، همین اخیرا اتفاق افتاد. یا با در آمریکا مثلا کشیش ایرانی آمریکایی رو در ازای کسی دیگه مبادله کردن. من تصور میکنم، یعنی امیدوارم که اشتباه فکر همچی اتفاقی نیفته، ولی چون رفتار جمهوری اسلامی رو پیشتر دیدیم تصور میکنم که ای بسا یک زمان مثلا یک بلژیکی ایرانی رو برن و به اسارت بگیرن در تهران، برای اینکه چی؟ مثلا فشار بیارن که شما او رو اگر آقای اسدالله اسدی رو شما بخواید بیارید، خب ما هم اینجا براش دادگاه. یعنی من بعید نمیدونم چنین رفتاری رو از تهران، ولی نکته ای که شاید من بیش از همه برای من خیلی برجسته شده، یعنی به عنوان صفت شخصی خودم که حالا زمانی در همینجا کار میکردم، واقعا حیثیتی است که الان برای بسیاری از دیپلمات هایی که واقعا خیلی هم تعلق خاطر به رژیم ندارن، داره کار در یه گوشه حتی خدمت داره مملکت میکنن که اسمی هم ازشون باقی نیست، همه اونها الان در معرض خطر هستن. یعنی اتحادیه اروپا، من اعتقادم این هستش که الان ذره بین رو تک تک دیپلمات‌های ایران خواهد گذاشت در هر سفارتخونه، حالا حتی اون یک سفارتخونه کوچک باشه مثلا در آلبانی، این حساسیت رو پیدا خواهند کرد، به دلیل اینکه میگن آقا یه مورد این چنینی رو شما اومدید داشتید ارتکاب انجام میدادید و اگر اتفاق میافتاد واقعا چه فاجعه بزرگی پیش میآمدش. به عبارت دیگه بذارید من اصلا اینطور بگم، چیزی که من حس عجیب خود، یعنی شخصا خودم در این مسئله انقدر حس عجیب و غریبی همراه خودم و خانواده‌ام هستش که شما اصلا دیپلماتاتون رو ول کردید، یعنی واقعا الان شما در سطح رئیس جمهور کشور چند تا صحبت دیدید که مثلا بیاد دفاع بکنه؟ خب الان مثلا در مسئله همین کشتی کره‌ای که بازداشت شده رئیس جمهور صحبت میکنه، وزیر خارجه صحبت، چرا شما مسکوت هستید در این مسئله؟ این جزئی نیست که ادله مثبت آنچنان مثل پرونده میکنست اینقدر ادله مثبت زیاد هستش، واقعا من فکر میکنم یک کتاب میکنست، کتاب به اصطلاح یک کتابچه داره باید نوشت از در دنیای دیپلماسی ایران. ایران نفر اول هست، کتاب گینس منظورم هستش، نفر اول دنیا هستش در حمله به سفارتخونه‌های خارجی مقیم. جمهوری اسلامی نفر اول هستش که دیپلماتیش رو گرفتن، 2.5 سال در اسارت بوده و همینطوری چه اتفاقی هم نیفتاده. جمهوری اسلامی کسی هستش که الان یکی از قضاتش در استکهلم، آقای جناب مصداقی خودشون تلاش کردن، تحت محاکمه است. اصلا اینا یک کتاب گینس داره میشه، ده ها مورد از این باشون مورد. خب این حیثیتی برای یک نظام باقی نمیمونه، که نظامی که حتی تأکید کردم حتی کیف دیپلماتیک یک دیپلمات برای خود من اتفاق ده حق اجازه باز کردنشو نداشتن در فرودگاه به خاطر مسئولیتی که خود، حتی همسر، حتی فرزندان دیپلمات که اونها هم بهشون پاس دیپلماتیک تعلق میگیره، یه بچه 15 ساله شما پاسپورت دیپلماتیک داره، بچه هم هستش، نوجوانی هست، تو کیفش هم یه چیزی گذاشته باشه، حق این که کیف او رو باز بکنن نداره فرودگاه بین المللی، باید از طریق قوه قضاییه و وزارت خارجه هم. حالا شما تصور کنید که این دیپلمات دستگیر شده، نه یک روز، نه دو روز، 2.5 سال دادگاه برده شده. الان من پرسشم اینه که در مورد آقای هادی قصر امامپور من به خوبی یاد دارم که نه گرونترین وکلای انگلیس رو به استخدام در آوردن، گرونترین وکلا رو. شما الان خبر شنیدید که مثلا گرونترین وکلا رو در بلژیک آمدن استخدام کردن؟ شما شنیدید که جمهوری اسلامی بگه که سفارت ما رفته و در مسئله نظارت پیدا کرده؟ شما دیدید که جمهوری اسلامی اصلا در سطح وزیر، در سطح رئیس جمهور حرف بزنه؟ از قضا اتفاقا اگر از من بپرسید، من موضوع به این پیوند میدم که این حادثه، این وقتی حادثه زمانی اتفاق افتاد، آقای روحانی برای یک سفر اروپایی آمده بود به سوئیس و وین، همون روزهای قبلش این خبر درز پیدا کرد و وقوع پیدا کرد. اتفاقا من فکر میکنم که خود نهاد ریاست جمهوری، خود نهاد وزارت خارجه هم میدانند که توسط نهادهای امنیتی، من اعتقاد دارم که این شخص از اطلاعات سپاه هستش نه از وزارت اطلاعات، اینها آمدند و عملیاتی رو برای تخریب همون سفری که آقای روحانی انجام داده بوده به اینجا، یعنی دعوای درونی خودشون رو آوردن به اروپا کشوندن و این فضاحت رو برای کل سیستم، برای شخص آقای خامنه ای، برای کل نظام جمهوری اسلامی الالعبد رقم زدن. جمله آخرم این هستش، من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان موردی رو نداشته باشیم جز این یکی که در اینجا در آمده باشن دیپلماتی رو به دادگاه برده باشن که دارای مسئولیت است و محکومیت گرفته و این در توی دنیا اتفاق نیفتاده. این رکورد در گینس جمهوری اسلامی ثبت شده به نظر من.
سپاسگزارم. ایرج مصداقی پژوهشگر و فعال سیاسی از سوئد و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، ممنونم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش سالانه واحد اطلاعاتی اکونومیست به عنوان شاخص دموکراسی 2020 در بیماری و در بهداشت منتشر شده. در این بررسی وضعیت آزادی در ایران همانند سالیان قبل در قعر جدول ارزیابی شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در دنیای امروز گزارش نهادها، سازمانها و مؤسسات بین المللی در عرصه مسائل مختلف کم نیستند. در بیشتر این گزارش‌ها، اگر نه همه‌شان، شاخص وضعیت مورد بررسی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر همواره در انتهای جدول شناسایی شده است. در گزارش سالانه نشریه اکونومیست، وضعیت آزادی یا به اصطلاح دموکراسی در ایران در جمع 165 کشور در رتبه 152 و نظام حاکم بر ایران همچنان در زمره حکومت‌های استبدادی طبقه بندی شده است. گزارش اکونومیست بر پایه بررسی 5 زمینه تنظیم می شود: روند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، آزادی‌های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی. بر اساس نمرات 60 مؤلفه در قالب 5 زمینه یاد شده، وضعیت حاکم بر هر یک از کشورها تحت عنوان آزاد یا به اصطلاح دموکراسی کامل، دموکراسی معیوب، حکومت ترکیبی یا حکومت استبدادی دستبندی می شود. بنابر ارزیابی واحد اطلاعاتی اکونومیست، از وضعیت حکومت‌های آزاد یا دموکراسی تنها حدود نیمی از جمعیت روی زمین در نوعی از یک حکومت آزاد یا دموکراسی به سر می‌برند و حتی میزان کمتری، فقط 8% در یک حکومت آزاد کامل یا به اصطلاح دموکراسی کامل زندگی می‌کنند، در حالی که بالغ بر 1/3 جمعیت زمین تحت حکومت‌های استبدادی قرار دارند که قسمت عمده‌ای از آن در چین گزارش شده است. از 165 کشور و 2 منطقه که اکونومیست بررسی کرده، حکومت در 75 کشور آزاد یا دموکراسی شمرده شده و شمار حکومت‌های آزاد کامل یا به اصطلاح دموکراسی کامل در 23 کشور شناسایی شدند. اکونومیست در گزارش سالانه‌اش همچنین دموکراسی‌های ناقص را در 52 کشور، نظام‌های استبدادی را در 57 کشور و رژیم‌های ترکیبی را در 35 کشور محاسبه کرده است. در این گزارش 5 کشور بهره‌مند از بالاترین شاخص یک حکومت آزاد یا دموکراسی در رأس جدول عبارتند از نروژ، ایسلند، سوئد، نیوزیلند و کانادا و 5 کشور دارای بدترین نمره و تحت حاکمیت‌های استبدادی در ته جدول عبارتند از چاد، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و کره شمالی. گزارش امسال اکونومیست با اشاره به نتایج گزارش سالهای پیشش، وضعیت حکومت‌های آزاد یا دموکراسی را برای چندی دارای سلامت بالا ندانسته و شیوع بیماری واگیر ویروس کرونا را محک دیگری برای قدرت معدل شاخص جهانی دانسته که امسال آن را بدترین نمره جهانی از هنگام اولین گزارشش در این زمینه در سال 2006 میلادی برشمرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ورود اولین محموله واکسن کرونا به ایران در حال اعلام شده که از طرفی احتمال افزایش سفرها در تعداد شهرهای قرمز بالا رفته، از طرف دیگر هم تعطیلات مربوط به 22 بهمن به هشدارهای مقامات بهداشتی در کشور دامن زده. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، جزئیات تازه درباره ورود این محموله واکسن کرونا به کشور چه هست؟
بله، همینطور که گفتی وضعیت به هر حال تا حدی پیچیده است، اما درباره اسپوتنیک وی، واکسن روسی که به ایران وارد شده، اونجور که معاون فنی گمرک ایران گفته، تشریفات گمرکی ورود محموله واکسن کرونا روسی در حداقل زمان ممکن امروز ظرف 10 دقیقه انجام شده، ترخیص شده. محموله‌ای که حاوی 4 پالت واکسن اسپوتنیک به وزن حدود 640 کیلوگرم و ساخت روسیه است. رئیس سازمان غذا و دارو محمد رضا شانه‌ساز هم یه جزئیاتی درباره این موضوع، درباره این واکسن گفته که از جمله اینکه اولین محموله واکسن روسی 20,000 دوز بوده که برای 10,000 نفر، چون هر نفر 2 دوز بایستی مصرف به اصطلاح تزریق بکنه، برای 10,000 نفر هست این 20,000 دوز. و به طور کلی قرارداد ایران با طرف روسی برای دریافت واکسن اسپوتنیک وی تا 2 میلیون عدد واکسنه، یعنی برای 1 میلیون نفر که هر کدوم 2 دوز بگیرن. از این به بعد به گفته آقای شانه‌ساز قرارداد ایران برای واردات سایر محموله‌ها از کشور روسیه اجرایی خواهد شد. درباره دریافت کنندگان هم ایشون توضیح داده، گفته که گروه‌هایی که در حال حاضر در اولویتند واکسن رو دریافت می‌کنند. اولویت‌ها رو هم به گفته ایشون معاونت بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده و گفته که شامل کادر درمان، افراد سالمند، بیماران خاص و امثال هم میشه و بر اساس اون تزریق واکسن آغاز خواهد شد. درباره محموله‌های بعدیشون صحبت کرده، گفته باقی این 2 میلیون دوز هم به صورت محموله‌های بعدی واکسن وارد میشه. محموله‌های بعدی طبق برنامه زمان بندی شده به فاصله زمانی 1-2 هفته به گفته آقای شانه‌ساز پشت سر هم وارد کشور خواهد شد و تا قبل از پایان امسال اونها رو ایران دریافت خواهد کرد. البته ایشون تاکید کرده که این واکسن‌ها، واکسن‌های روسی تنها منبعی نیست که ایران ازش دریافت خواهد کرد. گفته منابع به گفته ایشون معتبر دیگه‌ای هم هست که تو دستور کار جمهوری اسلامی، مثل کشورهایی مثل چین و هند و کوبا که گفته با کوبا کار مشترکی در زمینه تولید واکسن داریم، هم محموله‌هایی رو صحبت کردیم که بیاد. به هر حال محموله‌های بعدی هم تا 1-2 ماه.
الو بله، متاسفانه مهداد قاسمفر رو از دست دادیم، خطش قطع شدش، ولی در این فاصله تا دوباره مهداد رو بگیریم مجددن از شما دعوت میکنم به صدای چند تا از شما شنوندگان عزیز گوش کنیم تا بعد دوباره با مهداد قاسمفر همراه میشیم.
وزیر بهداشت: خیانت ملی صحبت کردن از واکسنی که ماهیتش و کیفیتش بر همه مجهول هست نیست. خیانت ملی اعدام جوانایی هستش که هر کدومش به اندازه یک کوه نور ارزش دارن و شما این کار رو دائم دارین انجام میدین و اینقدر آدمای وقیحی هستین که هر چقدر که مجامع جهانی محکوم میکنن شما اصلا اهمیتی قائل نمیشین. خیانت ملی کاری که شما در حق مردم ایران برای 42 سال انجام دادید. نه، اتفاقا اون کسی که در مورد این واکسن مجهول داره اظهار نظر واقعی میکنه شرف ملی داره.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه می‌کردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده‌های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده‌های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم. اما توی یه هفته 2 سلبریتی ایرانی جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
بله، باز هم مهداد قاسمفر همراه با ما هست. عذرخواهی میکنم بابت از دست دادن مهداد به خاطر اشکال فنی که پیش اومد. مهداد، از محدودیت‌های اعمال شده جدید در ایران برای ما بگو.
نوشین، افزایش شهرهای پرخطر صحبتی بود که آقای کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت امروز کرد، گفت 2 برابر شد تعداد شهرهای پرخطر از نظر آلودگی به کرونا توی کشور. ایشون البته تو صفحه شخصی توییترش نوشته که تعداد شهرستانهای نارنجی یا پرخطر از 18 تا به 36 تا افزایش پیدا کرده، تعداد شهرهای زرد خطر متوسط از 130 به 178 مورد. پیام تبرسی، یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم امروز انتقاد کرده از عدم اعمال محدودیت ها و نبودن فکر به گفته ایشون درست برای اعمال محدودیت های ضروری درباره خیز دوباره کرونا. همزمان با افزایش آمار بستری ها هشدار داده و گفته که تا اسفند ماه احتمال زیاد موج بعدی شروع خواهد شد. به خاطر همینه که ممنوعیت های ورود به چند استان رو امروز اعلام کردن. جانشین معاونت عملیات ترافیک راهور نیروی انتظامی گفته که از روز شنبه استان های مازندران، گیلان و گلستان ورود خودروها رو غیر بومی رو به این استان ها ممنوع خواهد کرد. و در این حال رسول ابراهیمی جانشین معاون عملیات نیروی انتظامی تاکید کرده که تردد خودروهای غیر بومی به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، قشم و کیش هم به خاطر مسافرپذیر بودن از روز شنبه آینده ممنوع خواهد شد.
مرتضی در آخر یه گذری هم لطفاً بکن به وضعیت واکسن در حوزه بین المللی.
میشین آخرین خبری که در این باره منتشر شده و یه مقدار به هر حال توجه ها رو جلب کرده بحث ترکیب کردن چند نوع واکسن بریتا. اینجور که شبکه ABC نیوز امریکا اعلام کرده امروز، دولت بریتانیا اعلام کرده که میخواد ترکیب انواع مختلف واکسن کووید 19 رو بررسی بکنه و طی آزمایشی جدید واکسن های کرونا فایزر بیونتک رو با واکسن بریتانیایی سوئدی آسترازنکا آکسفورد ترکیب بکنه و تأثیرش رو بررسی بکنه. این در واقع واکسن های فایزر بیونتک با کارایشون حدود 95%، آسترازنکا آکسفورد کارایشون دست کم 70%، و این برای اولین باره که میخوان این کارو بکنن که سازگاری اینا آزمایش بشه در جهان. اولین باره اگر با موفقیت همراه بشه سه تا تاثیر خواهد داشت. یکی اینکه انعطاف پذیری در تحویل واکسن رو خیلی افزایش میده، میدونه که الان خیلی کمه تعداد واکسنایی که دنیا نیاز داره. دیگه اینکه سرنخ‌هایی رو گفتن درباره چگونگی افزایش دامنه محافظت در برابر این انواع جدید ویروس کرونا ممکنه پیدا بکنن، و در این حال ممکنه که بتونن با ترکیب واکسن ها پاسخ ایمنی بدن رو هم افزایش بدن و یه سطح بالاتری از آنتیبادی رو که طولانی تره در بدن ایجاد بکنن.
سپاسگزارم. مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما رو در همین باره.
این تردیدهایی که مردم به شما دارن واقعیه، فقط به این واکسن نیست، به همه چیتون تردید دارن. شما همیشه دروغ گفتید. شما خودتون و خانواده هاتون تا الان یا واکسن آمریکایی و انگلیسی رو زدید یا بعد از این میخواید بزنید. این که بیاید یه واکسنی رو جلوی تلویزیون بزنید بگید که این همون روسیه، کی اصلا باور میکنه شما رو؟ شما اول اعتمادی که از دست دادید رو به مردم برگردونید، بعد بیاید بشینید صحبت بکنید با مردم.
آقای نمکی، میشه به این دوتا سوال جواب بدید؟ اینکه مزیت‌های واکسن روسی نسبت به واکسن فایزر آمریکایی چیه که شما اون رو انتخاب کردید، غیر از سیاسی کاری، غیر از اینکه شما به دلایل سیاسی جون مردم رو بازیچه قرار دادید؟ و دوم اینکه این واکسنتون چرا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو نداره؟ لطفاً به این دوتا سوال پاسخ بدید. ایناست که تو ذهن مردم سوال ایجاد میکنه و مردم رو خسته کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبکه نتفلیکس در تازه ترین دستاورد دنیای تلویزیون فهرست نامزدهای 78 جوایز گلدن گلوب رو هم قبضه کرد. در این باره بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدینی.
شبکه نتفلیکس که در پی شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات شهروندان از جمله تعطیلی سالن‌های سینما در بسیاری از نقاط دنیا با افزایش چشمگیر مخاطب روبرو شده بود، در تازه‌ترین دستاورد دنیای تلویزیون فهرست نامزدهای 78 جوایز گلدن گلوب را نیز قبضه کرد. نتفلیکس امسال با کسب 20 نامزدی در رشته‌های گوناگون تولیدات تلویزیونی در مقایسه با پارسال در 3 رشته بر تعداد نامزدی‌های خود افزود. شبکه HBO نیز با کسب 9 نامزدی در رتبه دوم قرار گرفت. در میان تولیدات نتفلیکس 3 سریال شامل تاج، اوزارک و رجد در رشته بهترین مجموعه درام تلویزیونی نامزد شدند. همچنین در رشته بهترین بازیگر زن سریال درام 4 هنرپیشه‌ای که در تولیدات این شبکه ایفای نقش کرده اند شامل اولیویا کولمن، اما کورین، لارا لینی و سارا پالسون موفق به کسب نامزدی شدند. کارشناسان میگویند بیشتر شرکت‌های تولید کننده محصولات سرگرمی معمولاً فقط یا به لحاظ کیفی موفقند و یا از نظر کمی، اما پیشتازی نتفلیکس در کسب نامزدی جوایز گلدن گلوب سال 2021 نشان می‌دهد که این شبکه پخش آنلاین فیلم و سریال در هر دو زمینه موفق عمل کرده است. مجموعه تلویزیونی تاج که روایت سلطنت ملکه الیزابت دوم در بریتانیا را به تصویر کشیده است، در 6 رشته از جمله بهترین سریال درام و بهترین بازیگران نقش اصلی و نقش مکمل نامزد دریافت جایزه شده است. سریال درام کمدی کبیر از دیگر تولیدات نتفلیکس است که ماجراهای دوران نوجوانی کاترین کبیر، امپراتور روسیه و رسوایی‌های مربوط به شیوه به قدرت رسیدنش را روایت می‌کند. این سریال در رشته بهترین سریال کمدی موزیکال نامزد شده است. از دیگر نامزدهای این رشته می توان به مهماندار هواپیما محصول شبکه HBO، سریال کانادایی شتس کریک محصول شبکه CBC، امیلی در پاریس محصول نتفلیکس و تد لاسو تولید شبکه اپل پلاس اشاره کرد. نامزدهای رشته بهترین بازیگر در سریال های کمدی موزیکال عبارتند از جیسون سادکس برای سریال تد لاسو، یوجین لوی برای سریال شتس کریک، دان چیدل برای سریال دوشنبه سیاه، رامی یوسف برای سریال رامی و نیکولاس هولت برای سریال کبیر. علاوه بر سه محصول نتفلیکس، نام سریال لافکرافت کانتری محصول HBO و مندلوریان محصول شبکه دیزنی پلاس نیز در فهرست نامزدهای رشته بهترین سریال درام به چشم می‌خورد. سریال مهماندار هواپیما هم در رشته بهترین سریال کمدی موزیکال موفق به کسب نامزدی شده است. مراسم اهدای جوایز 78مین دوره گلدن گلوب در روز 10 اسفند ماه 28 فوریه در نیویورک برگزار خواهد شد. این جایزه معتبر هر سال از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به برگزیدگان حوزه سینما و تلویزیون اهدا می شود. تینا فی و امی پولر، دو چهره سرشناس هالیوود، اجرای مراسم سال 2021 را بر عهده دارند.
گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید. پایان بخش این مجله شبانگاهی برنامه هفتگی ملاقات هست. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. از حدود 1.5 سال پیش زندانی است، زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می‌کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضایی ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانوادش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، برای سکینه پروانه تعیین کرد. به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد. تحت عنوان اغتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در چهاردیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.